أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا السعيد إنه خير ناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. و بحث در مورد زکات مال و تجاره بود. در مورد زکات مال و تجاره، خب مرحوم آقای خویی تعبیرشون این بود که چون رابطه ادله مثبته زکات در مال و تجاره و ادله نافیه زکات رابطه سلب و ایجاب هست و سلب و ایجاب اگر در یک کلام واحد واقع بشن سر از تناقض در میارن، اینها جمع عرفی ندارن. در کلامی تو کلام آقای منتظری هست که ظاهرا اصلش برگرفته از کلام آقای میلانی هست، یه تعبیر به کار رفته، یه توضیح هم در مورد این تعبیر به کار ببرم عرض کنم. ایشون تعبیر میکنه که اینجا جمع عرفی نداره چون ناظر به حکم وضعیه. حکم وضعی بودن رو اینجا مطرح کرده. مرحوم آقای خویی هم خیلی وقتا شبیه این تعبیر رو دارن که اگر امری که ارشاد به حکم وضعی باشد، این کنه جمع عرفی نداره. ولی به نظر میرسه که این مطلب درست نیست از دو جهت. یکی این که اصلا حکم وضعی ممکنه ما یک حکم وضعی، دو تا حکم وضعی داشته باشیم. یک حکم وضعی که انتزاع شده از وجوب پرداخت، یک حکم وضعی از به اصطلاح کمتر از او. شبیه این آقای خویی مثلا در بحث نجاست شی مطرح میکنن، میگن مثلا یه دلیل میگه فلان چیز نجسه، یه دلیل میگه نجس نیست، شون میگن متعارف هست اون رو. یک دلیل میگه اغسل هو، یه دلیل میگه لا یجب غسلو، ایشون میگه اغسل هو چون ارشاد به نجاست هست، خب این قابل جمع نیست با لا یجب الغسل. در حالی که مشابه اگر مثلا ارشاد نبود قابل جمع بود، چون جایی که لا برفه باشه و لا یجب و صیغه امر باشه قابل جمعه. ولی خب اونجا هم ممکنه بگیم نجاست مراتبی داره، یک مرتبه از قذارت هست که استحباب غسل رو به دنبال میاره، یا بفرمایید کراهت استعمال این شی فی ما یشترک و فیه طهارت رو به دنبال میاره. معلوم نیست که نجاست یه مرتبه واحد داشته باشه. در ما نهلوفی هم ما ممکنه بگیم حقی زکات دو مرتبه داره، یک حقی که انتزاع میشه از وجوب ادا، یک حقی که انتزاع میشه بر از استحباب ادا. این که بگیم حتما دست شما درد نکنه، نمیشه اینجا جمع عرفی کردیم، مثلا درست نیست. یه نکته. نکته دوم این که اصل این که این دلیل ناظر به حکم وضعی باشد، یا مثلا اون دلیل ارشاد به نجاست باشد، اینا به نصوصیت که نیست ارشادیت دلیل به نجاست یا ارشادیت به این که با حکم وضع اینا ظاهر باشه. حالا فرض کردیم حکم وضعی فقط یه مرتبه بیشتر نداره و انتظار میشه از حکم تکلیفی الزامی فرض کنم، ولی عرض کنم خدمت شما، خب میشود ظهور دلیل در ارشاد به حکم وضعی رو از شفیت کرد، بگیم ارشاد به حکم وضعی نیست، صرفا یک حکم تکلیفی رو میخواد بیان کنه، اونم تکلیفی استحبابی. این عمده قضیه اینه که مثلا مرموهای خوینا گاهی قد تو هم بحث امر به قصل ایشون مسلم گرفته که انه ارشاد به حکم نجاستشه. خب نه، ظهورش این مطلب هست، جمع عرفی اقتضا میکنه ما از ظهور دلیل در ارشاد به نجاست رفعیت کنیم، حملش کنیم برای اینکه ناظر به استحباب قصد این معنی نداره. حالا درست یا نادرست که بحث دیگه هست، اون که اگر ذاتاً این دلیل اقتضای چنین جمع عرفی رو داشته باشه، این که ارشاد به نجاست هست یا ارشاد در مانحوفی ارشاد به حق دار بودن مستحقین در این عین هست، این که دلیل بر چیزی نیست. بنابراین حالا یه نکته یه رو ذهیمه کنم، این من اینکه تعبیر میکنم حکم وضعی انتظاع از حکم تکلیفی الزامی ممکنه نباشه، انتظاع از حکم تکلیفی استحبابی انتظاع شده باشه، مرادم مبنای شیخ نیفتا، چون مرحوم شیخ اصلا میگه حکم وضعی خودش اصالت نداره، انتظاع میشه از حکم تکلیفی، مرادم اون نیست. چون به هر حال حالا ما قائل به انتظاع هم نباشیم، حکم وضعی بدون حکم تکلیفی که در کنارش هست و مصحح جعل حکم وضعی لغوه. بگم شما عرض کنم خدمت شما این شی نجسته ولی همه احکام پاک رو هم میتونید انجام بدید، نجاست لغوه، نجاست به اعتبار حرمت صلات مثلا، حرمت عکس. یک حکم وضعی باید، حکم تکلیفی باید در کنار این حکم وضعی باشد که اون حکم وضعی لغو نباشد. حالا مرحوم شیخ میگه اصلا حکم تکلیفی تمام هویت حکم وضعیه. ما میخواییم بگیم نه، مثلا آقایون دیگه میگن نه، مصحح جهل هست نه منشأ انتزاع جهل. بحث اینه که اون حکم تکلیفی که حالا مصحح جعل باشه یا منشأ انتزاع جعل باشه، اون حکم تکلیفی لازم نیست که تکلیفی الزامی باشه، میتواند حکم تکلیفی استحبابی باشه و غیر الزامی باشه. بنابراین اگه بخوایم بیان رو به صورت فنی بیان کنیم، همین بیان مامای خویی هست که اینجا بیان کردن وضعی بودن خیلی در این بحث دخالت نداره. حالا ما تو جلسه قبل عرض کردیم که می شود از جهت فنی تقریبی ذکر کرد که استحباب دلیل رو نتیجه گرفت و بیان آقای خویی رو ناتمام گرفت. یه مؤیدی بر این بیان ممکنه ما ذکر بکنیم، اون مؤید این هست که روایت هایی که عرض کنم دال بر ثبوت زکات هست و روایت های دال بر عدم ثبوت زکات، هر دوش انقدر زیاد هستند که اطمینان به صدورشون حاصل میشه. وقتی اطمینان به صدورشون حاصل میشه، از اون طرف بیانی آقای میلانی دارن که آقای منتظری هم ادامه دادن، اون اینه که اینجا تقیه درست نیست، حمله بر تقیه، به دلیل اینکه اون چیزی که در نوع روایات ما و قالب روایات ما هست این هست که زکات در صورتی در مال و تجاره هست که طلبه به رأس المال طول الحول. اگر در طول سال این قیمت جنس از رأس المال پایین نیمده باشه، یا اندازه رأس المال باشه یا بیشتر باشه، اگر چنین باشه زکات هست، و الا اگر کمتر در بعضی از سال کمتر از رأس المال اومده باشه، پایین تر رأس المال اومده باشه، این دیگه زکات درش واجب نیست. این تفصیل رو هیچ یک از عامه قائل نیستن، چون قائل نیستن برمایی نمیشه حمله بر تقیه کرد. خب از یه طرف حمله بر تقیه که نمیشه کرد، از یه طرف یقینی و ثبوت هستن حمله بر اشتباه ربات که نمیشه کرد، یا جهل ربات که نمیشه کرد. چاره ای نیست جز این که بگیم مربوط به دلالتشه دیگه، حمله باید بر استحباب باید بکنیم دیگه. یعنی اگر ذاتن هم اینجور عدل حمله بر استحباب نباشه، در جایی که حمله به تقیه امکان پذیر نباشه، قطعی و صدور باشه، این خودش قرینه میشه برای که اینو حمله بر استحباب کنید. و این شبیه همون دلیل تصدیقی هست که مرحوم آقای خویی در بحث زکات در حبوبات غیر از غلات اربع قائل بودن، شبیه همون بود که ما اونجا توضیح میدادیم که در واقع ذاتن اون دلیل تصدیق رو ایشون اینجوری میکنه، نمیخواد بگه اگر ما باشیم و دو تا دلیل متعارض اینا رو معارض میدانیم، ولی دلیل تصدیق ازش استفاده میشه که هر دو اینها صادر شده، وقتی هر دو صادر شده و برای بیان اون که واقعی هم هست، تصدیق رو هم آقای خویی اینجور معنا کردن دیگه، که هم صادر شده است و هم برای بیان اون که واقعی هست، نتیجتا این هست که باید بگیم که یک شد در دلالتش تصرف کنیم که اون تصرفی که میشه حمله بر استحبابه. بنابراین این همون مدلی که دلیل تصدیق دال بر استحباب میشد در اون مسئله، در این مسئله هم به قرینه این که نمیشه این رو حمله بر تقیه کرد، ممکنه ما بگیم به علاوه قطعی و صدور بودن. آقای منتظ، این اصل این مطلب تو کلام آقای از کنم میلانی هم هست که عامه قائل به این تفصیلی که در اکثر روایات ما هست نیستن، ولی آقای منتظری یه اضافه ای داره، عبارت معتبر رو ایشون اضافه کرده. ایشون میگه نه همونا شیء و هو ان فقها سنه یوجبون الزکات فی مطلق مال التجاره سواء طلب به رأس المال ام لا ولم عرفی کلماتهم اشتراطها به حال الشرط و فی المعتبر وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب الزکات و استحبابها فلو نقف رأس المال، یعنی لو نقف المال عن رأس المال، یا ولو قیراتا فی الحول کله یا بعضه لم تجب الزکات و امکان ثمنه اضعاف النصاب و عند بلوغ رأس المال یستنقف المال، هر وقت که برگشت به رأس المال از اونجا دوباره سال شروع میشه. و علی ذلک فقها اونا اجمع و خالف الجمهور، جمهور مخالف این هست. این یه مطلب های منتظری دارن. یه مطلب دیگه مطرح میکنن بهشون که فیض هر منها عدم اشتراط احد انده ها، و بعدا دیگه وقت درستن نه امدت دلیله ملل وجوب خبر ثماره ولی تفیه ایدن اشعارون به اشتراطه ولیکن اخبار نایست سفاد و من اکثر ها اشمالا اشتراط هم یوز لبه به رأس المال و به زیادتن ولو صدرت دقیقتن لبه جمن تکون به نحو تواس و فتاواهم و عمل عمله و امفیاد هر مفرده که عدم کنه ها استقیقه. خب آقای دیدم در لابلای حرفای آقای محمود هاشمی به نظرم دیدم که میگه نه این شبیه فتوای امت، من نفهمیدم تقریبا چی تعبیر میکنه، تقریبا چیز امت نفهمیدم تقریبا یعنی چی، اینو خیلی متوجه مطلبشون نشدم. ولی من تصور میکنم میشه به یه معنا این رو حمله بر طبیعه کرد با این توضیح. اون این که عرض کنم خدمت شما، اولا تعبیری که تو بعضی روایات ما هست که ما یشبه قول الناس ففی التقیه، ظاهرش این هست که گاهی اوقات اون چیزی که شبیه قول عامه باشه درش تقیه هست، یعنی تقیه لازم نیست دقیقا این قول عامه باشه، بعضی وقتای چیزی شبیه قول عامه قرار میگیره و ولی تقیه ای هست، این یشبه قول الناس. و این ابتداعا داشته باشید، من تصور میکنم که گاهی اوقات گفتیم تقیه یکی به این جهت هست که شخص اگر یه حرفی بزنه که مثلا عامه اون حرف رو نمیزنند متهم به تشیع میشه. حالا اگر کسی حرفی بزنه که دقیقا اون حرف رو نمیزنن ولی تو حال و هوای همون حرفای عامه است، تو حال و هوای همون حرفای عامه است، اینجا معلوم نیست متهم به تشیع بشه. اون اتهام به تشیع در صورت فرض کنید یک کسی این فتوا رو عامه ندارن ولی بر مبنای قیاس و استحسان بشه این فتوا رو استخراج کرد، بشه این فتوا رو استخراج کرد. خب اگر یک شیعه‌ای این فتوایی که رو مبانی اونهاست تو حال و هوای اون فتوا صادر شده، به نظر میاد دیگه اون مشکل متهم شدن به تشیع نباشه. اینو بهتره من توضیح بدم در این مورد. ببینید اصل این که زکات در مال و تجارت واجب هست استنادش به روایت هم نیست، آقای منتظری میفهمن عمده دلیلشون روایت ثمره است، روایت ثمره عمده دلیلشون نیست. حالا ازش تعبیر میکنه روایت ثمره، روایت دیگه هم دارن اونها ولی اونو روایت های دیگه هم بهش استدلال کردن و اون روایت ها هم از این جهت فرقی با روایت ثمره نداره. اینه که من روی این جهت خیلی نسبت به فرمایش آقای منتظری عرضی ندارم، چون روایت دیگه هم که بهش استدلال کردن این شرط نمیدونم طلبه به رأس المال طول الحول رو نداره، ولی یه استدلال دیگه اینا دارند که توی بدایت المجتهد مطرح میکنه. اون هم میگن اصل زکات به خاطر این هست که این مال نامیه، چون این مال در معرض نمو و رشد هست این زکات میاد، موضوع مال مال نامیه، مالی که نمو میکنه. اینو تو بدایت المجتهد ابن رشد ببینید یک نوع قیاس کردن، گفتن دلیل بر ثبوت زکات بر مال و تجارت این هست که مال و تجارت مثل سایر چیزهای رکبی مال نامیه. خب این مال نامی ممکنه تو این حال و هوا تو این بگیم این مال نامی در جایی میتونه زکات رو واجب بکنه که رأس المال پایین نیفته باشه، ولی یه جایی که بالفعل اصلا من این مال رو برای چی نگه داشتم. ببینید تو تعبیر روایات ما این به این مطلب اشاره شده، یه موقعی شما این مال رو نگه میدارید التماس الفضل، امیدوارید که مال بالاتر بره و با وجودی که بره اصل مال معامله میشد و بچی نگه داشتید به امید این که بیشتر بشه سودی نصیبتون بشه، نگه داشتن این مال یک موقعی به قصد سوده، به قصد سوده، یه موقعی هست نه، برای چی این مال نگه داشتید؟ مگه ضرر نکنم؟ چون اصلا به رأس المال هم معامله نمی کنن. اینقدر بازار کساده، مالی که 1,000,000 قیمتش بوده 500,000 از من میگیرن. خب من میخوام نگه دارم لااقل اون 1,000,000 که مال رو به وسیله اون خریدم اون گیرم بیاد. اینجا به جهت، یعنی در واقع ممکنه استدلالی که زکات رو واجب کرده باشه به اعتبار این هست که اون مالها به قصد در واقع نمو و امثال اینا، یا قصد نمو یعنی زمینه رشد درش وجود داره. اون قیاسی که ما میکنیم در مورد این قیاس بگیم که چون ما به جهت اینکه این مال در زمینه رشد هست، بنابراین کسی که مال رو نگه داشته التماس الفضل به تعبیری که تو روایات ما هست، او زکات واجبه. اما مالی که شخص التماس الفضل نیست، به جهت اینکه برای دفع ضرر کردن این مال رو نگه داشته، این زکات واجب نباشه. این تو همون حال و هوای استدلالات قیاسی عامه‌ست، تو همون حال و هواست. بنابراین هیچ وقت متهم نمیشه به اینکه این طرف مثلا شیعه است، فوقشونه که یک نظر خاصی. اینجور نیست که عامه همشون نظرهاشون طبقا نعل به نعل مساوی باشه. تو همین مسئله مثلا زکات یه اختلافی بین مالک و دیگران هست، مالک و عطا تو چیزا اشاره میکنه، خلاف شیخ طوسی هم اشاره میکنه. مالک و عطا میگن که تا وقتی که کالا هست و متا هست زکات واجب نمیشه، اگر فروخت تبدیل به نقد شد اون وقت زکاتش واجب میشه. زکاتش در صورت تا مادام کونهی به اصطلاح عروزن زکات واجب نیست. فاذا نزلت ثمن، تعبیر یعنی تبدیل به نقد شد، اون وقت واجبه. یعنی تفاوت‌های این ریزکاری‌ها تو بحثاشون هست. حالا یک کسی هم ممکنه تو همون حال و هوا بگه که در صورتی زکات واجب است که غرض شخص از نگه داشتن مال التماس الفضل و نمو باشه، ولی اگر کسی نه برای اینکه ضرر نکنه این مال رو نگه داشته باشه، زکات برش واجب نباشه. نظر میرسه که این کاملا فرق داره بین اینکه یه موقعی شخص اصلا میگه زکات مال تجاره واجب نیست، اون خیلی فرق داره با اون کسی که میگه زکات مال تجاره واجب هست. ولی زکات مال تجاره در صورتی که طرف قصد نمو داشته باشه، یعنی نگه داشتن مالش به انگیزه این هست که بتواند با این نگه داشتن به سودی برسد، بنابراین میشه اینجا تقیه. از اون طرف یه نکته دیگه برای تقیه مطرح هست، اون اینه که از کنم خدمت شما مخالفت عملی با حکام نباید اشخاص بکنم. اگر اینا مال و تجاره رو زکاتشون ندن، کنه مخالفت عملی با حکام باشه. من نمیدونم، احتمال میدم که اگر مثلا عاملی که اومده زکات بگیره، این بگه بابا از این مال و تجاره من میخوای زکات بگیری، من اصل چیزش از دستم رفته و چی میخوای زکات بگیری، معلوم نیست که در صورتی که سرمایه اصلی طرف حفظ نشده، پایین تر اومده و طرف عذر بیاره که بابا مال من این مال رو 1,000,000 خریده بودم، حالا 500 تومن بیشتر نمیارده، حالا تو میخوایی بازم از این 500 تومنم یه مقداری دیگه باز مال منم کمتر کنی؟ خب تو روزگار که تو سر ما زده تو میخوایی باز بیشتر سر ما بزنی امثال اینها. یه استدلالاتی هست که چه بسا این استدلالات برای اون کسانی که میومدن عاشر بودن، عامل و سایه جمع‌آوری کننده زکات بودن، اینها کفایت کنه. فرق از بین این که طرف اصلا بگه من زکات مال و تجارت قبول ندارم، نمیدم، یه جوره، یه جور میگه میدم ولی به شرطی که ضرر نکرده باشم. ما که ضرر کرده، الان ببینید یه توی بسیاری از مالیات ها که گرفته میشه، اون موقعی که اشخاص ضرر کردن مالیات رو میبخشن، مرسومه. خیلی وقتا فرض کنید که یک سالی که بارون نمیاد و محصول درست داده نمیشه، مالیاتی که رو زمین هم، مالیات دو جوره، بعضی مالیات ها روی محصول کشاورزی هست و وقتی محصول نیست مالیات هم نیستی که بدن، ولی بعضی مالیات ها رو زمینه، به محصول کار ندارن، این زمینه، خراجویه، مثلا عرض خراجویه هست یا غیر خراجویه هست، به اعتبار زمین مالیات بسته شده. همونجا اگر یه جایی طرف زیان دیده، اصلا چی رو گیرش نیمده که بخواد مالیات پرداخت کنه؟ مال اصلیش هم، سرمایش هم رفته، خب خیلی طبیعی است که مالیات نگیرن. اینکه شخصی که سرمایش رو از دست داده، پایین اومده، طرف عذر بیاره که بابا من سرمایه رو از دست دادم، بچه از من بخواییم مالیات بگیری، یه عذر مقبول عقلاییه. این مخالفت با حکومت تلقی نمیشه، فرق داره. یعنی این نکته به اصطلاح تقیهی که اینجا مطرح هست، ظرف تقیه هست کردیم. گاهی اوقات اگر شخص بخواد بر طبق عملا بر طبق مثلا فلان فتوا رفتار بکنه، به منظره درگیر شدن با حکومت، در اینجا همچه چیزایی نیست. به نظر میرسه اینجا میشود نکاتی رو که مربوط به تقیه هست حمله به اونها چیز کرد. البته این رو زمینه بکنم، یه موقعی بحث سر این هست که ما میخواییم از اخبار علاجیه حکم مسئله رو استفاده کنیم. از اخبار علاجیه حکم این صورت ها استفاده نمیشه. اخبار علاجیه در جایی هست که دقیقاً اون روایتی که میخواییم کنار بگذاریم، اون روایت مطابق فتوای حکومت باشه یا فتوای جمهور عامه باشه، امثال اینها. ولی اون چیزی که مطابق فتوای جمهور عامه نیست، اگر مثلا دو تا روایت داریم، هر دو هیچ یک از این دو تا روایت ها مطابق عامه نیستند، هیچ کدومشون، ولی یکیشون سازگارتر هست با تفکراتی که اونها دارند و امثال اینها. اون رو بعید میدونم که اون تعبیری که ما هم الیه امیلی که تو اون روایات بود، اون روایات حکامهم و قضاتهم، اون در صورتی بود که دوتا روایت هر دوش موافق هم بباشن. در ما نهنفی هر دو دسته روایت هم مخالف هم هم. یه دسته میگه اصلا زکات نداره، یه دسته میگه که در بعضی موارد زکات نداره، که موارد نادرش هم هست، در معمول موارد رو زکات رو قائل هست. یعنی ما در واقع اینجا داخل در اخبار علاجیه نیست، اون اخبار علاجیه، یعنی اگه بخوایم دقیقا خود اخبار علاجیه رو بش، مگر حالا کسی الغا خصوصیت بکنه، بگه که این که گفته که ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم، در صورتی که هر دو روایت هر دوش مخالف عام میباشه ولی یکیش حکام و قضات بیشتر مایل هستن، اون رو هم ادله ترجیح میگیره. حالا دیگه ذوقیه دیگه، حالا بگیم اینو میتونیم قائل بشیم یا نه، ولی من عمدتاً رو اخبار علاجیه نمیخوام قائل بشم. میخوام عرض بکنم وقتی رو مبنای آقای خویی که میگه این روایت ها جمع عرفی ندارن، از یه طرف دیگه فرض این است که مقطوع الصدور هستن، آیا میشه حمله بر تقیه کرد؟ بگیم بله حمله بر تقیه، چون اگر نمیشد حمله بر تقیه کرد، باز دوباره شبیه همون روایت تصدیق، اون چیزی که ذاتاً جمع عرفی نداشت به قرینه این که مجبوریم این روایت رو یک توجیهی بکنیم دوباره برمیگشت به این که باید حمله بر استحباب کنیم. ولی نه، اگر امکان حمله بر دقیقه ولی با این توجیهاتی که عرض کردم باشه، دیگه اون فرمایش های خویی رو نمیشه کنار گذاشت. خب
همیشه این روی کرد اینه که حتما یه توجیه آخر آدم بکنم. خب بالاخره رده ایر میکنن لده ها رسولی بگم ها دو تایی فرما نفهمیدیم یه کار دیگه
این نه عرف بالاخره عرف وقتی نه عرف وقتی روایات رو چیز میکنه اینا قرینه میشه برای اینکه مطمئن میشه بحث اسمی نه یه بحث این هست که امکان حمله بر استحباب نیست. خب ما میگیم نمیفهم یه موقعی هست نه دقت نکردید من قبلا توضیح دادم نه اینکه این دو دسته روایات نشه حمله بر استحباب کرد، نه عرف خودش باشه و خودش حمله بر استحباب نمی کنه، ولی خب در یه جایی که بداند روایت قطعا صادر شده تقیه هم نیست میگه خب لابد مستحب بدیگه خود اون با قرینه بر حمله بر استحباب قرارم در طول قطعی و صدور بودن و از کنم خدمت شما همین ها. خب حالا ما اصل این مطلب مبنای مرحوم آقای خویی رو در اینجا نپذیرفتیم که اینا جمع عرفی ندارند، یعنی اینکه مدار جمع عرف اون کبرای کلی شما کامل بکنم این کبرای کلی که مدار در جمع عرفی این هست که ببینیم با هم جمع بشه آیا طرف تناقض در میارن و در نمیارن، اون مطلب رو نپذیرفتیم. بنابراین ممکنه اینجا ما حمله بر استحباب رو بگیم مجال داره ذاتم، ولی من تصور میکنم که این روایت ها با توجه به این که در فضای عامه هست، عامه در مال و تجارت هیچ کس باید استحباب نیست، هیچ کس، همه قائل به وجوب هستن. حالا با بعض قید و بعضی میگن که مادام کونهی عروزن زکات واجبه، بعضی میگن بعد از اینکه این نقد شد واجبه، بعض از وجوبه، بعضی که مستحب باشه در مال و تجارت زکات داشته باشه، هیچ یه نمه فتوا هم در این مسئله نیست. این با مسئله قبلی خیلی و اینا فرق داره، در خیلی و اینا فتوا به استحباب بود، جدی هم بود، بعضی ها اصلا اصل قضیه رو گفتن زکات استحبابی بوده و داستان عمر و ماجراها همه استدلال می آوردن برای اینکه این استحبابیه. ولی اینجا در زکات مال و تجاره هیچ بحث استحباب مطرح نیست. وقتی بحث استحباب مطرح نیست اینجا دیگه اینکه بخوایم حمله بر استحباب کنیم به نظر خیلی خلاف ظاهر میاد. اینا ظاهرش وجوبه و با هم دیگه متعارض هستن، یعنی اینجا دیگه حمله بر استحباب کردن کاملا خلاف ظاهر هست و اینجا ما ثغرویان مثل آقای خویی رو میپذیریم که اینا جمع عرفی ندارن این دو دسته روایات.
در بحث تقییت
برم که الغای خلاف صادقه هم قبول نشد. چه بله؟ الغای خلاف صادقه هم قبول نشد. آهان، الغای خلاف هم تو هم میخواستم اینو عرض بکنم، خیلی وقتا الغای خلاف هم یه فتوایی که هیچ کس عامه اصلا نگفتن، تو حال و هوای فتوای اونها هم نیست، چه نکته‌ای داره؟ یعنی الغای خلاف هم اگر گاهی اوقات میشه الغای خلاف با فتواهایی که مطابق عامه نیست ولی شبیه عامه است، اگه اصلا الغای خلاف بشه مطلبی که هیچ اون خیلی خیلی به نظر رسالت مستبد باشه. من تصور میکنم که خیلی بله اینجا ما میخواییم بگیم که چون شبیه عامه است و امثال اینا میتواند نکتهش همین باشه، ممکنه الغا خلاف هم باشه، مانعی نداره و عرض کردم هم میتواند به جهت چیز باشه، به جهت الغا خلاف هم اینجا اشکالی نداره اون به اون معنا حمل بشه. بنابراین عرض کنم خدمت شما اینا جمع عرفی ندارند این در روایت ها و میشه حمله بر تقیه کرد و مانعی هم نداره حمله بر تقیه کرد. بنابراین به نظر میرسه اصل استحباب زکات در مال و تجارت ثابت نیست. البته بحث در مورد استحباب زکات به موقع زکاته و الا استحباب تصدق به عنوان عام که بحث نیست. اینجا دیدم آقای میلانی اینجا گفته زکات رو میتوانیم زکات رو به معنای لغوی بگیریم و نه به معنای حق خواه و خیلی مستبده زکات رو، چون اون اصلا دیگه این شرایط نمیخواد طلبه به رأس المال به غیر رأس المال چی این قید و قویداتی که فقها برای این قید و قویدات و اینها برای استحباب زکات به عنوان خاصشه. آقای منتظری را میخوان توجیه کنند که بگیم ما نمیدونم تعدد مراتب استحباب وجود داره این با این قیود استحباب بیشتر میشه و امثال اینها، برای اون تصدق به معنای عامش اینکه حمل کنیم تصدق به معنای عام و اون خیلی خارج از به نظر میرسه که اینا جمع عرفی اینها نیست. بله به طور کلی خب مستحب است که انسان تصدق بکنه در همه موارد، خب به خصوص در جایی که ضرر نکرده خب زمینه داره سود، به خصوص به اینکه سود پیدا کرده اونم بیشتر. یه رفیق داشتیم میگفتش که یه آقای فامیلای ما یه معامله خیلی پرسودی کرده بود و این خیلی سود کلانی گیرش اومده بود، میگفت به 50 نفر فامیل هر کدومشون مثلا یه مال خیلی سال پیش میگفت به ما نفری 2 میلیون به ما تیز کرد تدیه داد چون سود کرده بود. اینا خیلی خلاصه کسی که سود به خصوص سود زیاد میکنه خیلی وقتا به هر حال به عنوان شکرانه یک سودی که کرده این هست. ولی عرض کنم خدمت شما این که به عنوان زکات و یه چیز خاص و امثال اینها به نظر میرسه ثابت نیست. حالا تمام اون کلام فلمقام به نظر میرسه مبنای آقای خویی که اینجا میفرمایند اصل استحباب زکات در مال و تجارت به عنوان زکات ثابت نیست مطلب تمام هست. اینی که دیگه وارد تفصیلات مفصلی که زکات مال و تجارت داره نمیشه. خب بحث بعدی بحث این هست که زکات در نقدین در پولهای فعلی واجب هست یا واجب نیست. این مطلب رو نمیدونم، من اولین بار از حاجه ها شنیدم. حاجه ها احتیاط میکنن در پولهای فعلی و رسالشون هم هست احتیاط، و آقای قاینی هم یک رساله مفصلی در این مورد نوشته. من فارسیش رو دیدم، نمیدونم عربیش هم چاپ شده یا نه، فارسیش رو دیدم که ترجمه کرده بودن و حالا ما اینا رو ملاحظه این مرکز فقهی ائمه اطهار فارسیش رو من دیدم چاپ کرده بوده اینها، حالا اونو ملاحظه بفرمایید. ما سعی میکنیم چکیده بحثایی که ایشون دارن رو مطرح کنیم. حالا من یه تیکش رو شروع میکنم بقیهش رو. خب تو بحث زکات در به اصطلاح نقده یه بحث مطرح است که خب ما ادله‌ای داریم که زکات رو در 9 چیز حذف کرده، آیا این ادله حاصله؟ یه بحث اینه که آیا ذاتاً این ادله چقدر دلیل هست، چه مقدار؟ آیا اگر ادله دیگری نداشتیم این ادله خودش نافی زکات در پولهای رایج کنونی هست یا نیست؟ یک بحث. بحث دوم این که اگر نه گفتیم ذاتاً نافیه، آیا میشود به وسیله ادله دیگر از ظهور ادله نافی در حصر رفیت کرد یا نه نمیشود با ادله دیگه از ادله حاصله رفیت کرد؟ حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید. ما محور بحث اولیه‌مون ادله حاصله و مفاد ادله حاصله است. من حالا شما نگاه کنید، من وارد تفصیل بحثا نمیشم، سعی میکنم چکیده بحثا رو متعرض بشم. آقایون و همین عرض کرده مراجعه بفرمایید، مفصلش رو تو خود فرمایشات آقای قانونی خواهید دید. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آل محمد.